أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 250. ثم إن الكمال ذا الأمر الملائم إنما تيسر للقبة الدراكة وهناك إما مانع شاطل لها عند فيكره ويؤثر ويده لكراهة بعض المرضى في الطعوم الحول وإيثار ضدها، وإما ممنوبة هي بضد ما هو كمالها فلا تحس به ما دامت كذلك. اشراق ششم درباره سعادت حقیقی بود. فرمود لذت هر قوه نفسانی و خیر هر قوه نفسانی عبارت از ادراک امر ملایمش هست و علم و شر هر قوه هم ادراک امر منافر و مزاد و ناسازگار با او. بعد فرمود که همه این قوا گرچه در معنای لذت و علم مشترکن، لذت و خیر یافتن امر ملائم است و علم یافتن امر منافر، ولی مراتب این لذت و علم ها متفاوتن. اگر وجودی اقوا باشد کمالش هم اعلاست، مطلوبش هم الزم و ادوم است. لذا لذت عقل شدیدترین لذت هاست. مثلا لذت قوه عاقله با لذت مثلا شهوانی و لذت غازیه حمار خیلی تفاوت داره. لذت حمار کجا، لذت ملائکه مقربون کجا. بعد در ادامه می‌فرماید گاهی خود کمالی و امر ملایمی ممکن است برای قوه دراک حاصل بشود، یعنی امتناع وقوعی ندارد، اما مانعی شاغلی باعث شده است که این کمال و امر ملائم و این لذت حاصل نشود، ضدش ترجیح داده بشه، ضد کمال در کمال ترجیح پیدا کنه. مثلا واسه کسی که مریض باشه لذیذترین غذا رو هم جلوش بذاری خوشش نمیاد، کراهت داره از خوردنش، حتی حاضر غذای ضدش رو، یعنی ضد اون غذای لذیذ رو ترجیح بده، چون یک مانعی و شاغلی باعث شده که برای قوه ادراکه و قوه دراکه که کمال رو نمیخواد، ضد کمال رو میخواد. یا گاهی خود مبتلا به یک عرض کنم قوه ادراکی و قوه دراکه مبتلا به یک ضدی هست، تا زمانی که اون ضد تحقق دارد انسان طالب کمالش و لذتش نیست. بعد دیگه در ادامه میاله که این بحث روشن شد، کمال خاص نفس ناطقه اون چیزیست که اتحاد پیدا می کند با عقل کلی و عقل سعی، ولذا هر چقدر در نفس ناطقه صور موجودات خارجی تقرر پیدا بکنند، صور نظام، صورت نظام اتم و احسن در نفس ناطقه تقرر پیدا بکند، این طبیعتاً اتحادش به عقل کلی بیشتر خواهد شد. دیگه به جایی میرسد که جوهر نفس ناطقه خودش میشه عالم عقلیاً مراهیاً للعالم العینی. پس همون اندازه که عقل قوی تر از قوای دیگر مثل قوه حسیه غضبیه و مانند ایناست، به همون اندازه کمالات قوه عاقله بیشتر از کمالات قوای دیگر است. ولی شرطش این است که اگر میخواد کسی به کمال عقلی برسد، شرطش این است که گرچه در این دنیا زندگی میکند ولی انقمار در بدن و در عالم دنیا نشود. اگر بسیار در این دنیا فرو برود و تعلقات مادی پیدا بکند، همش به حواس بدنیش برسد، همش گرفتار اغراض دنیوی باشد، این دیگه رغبتی پیدا نمی کند که به کمالات عقلی دست پیدا کند. توجه هستید؟ یا گاهی خود بعضی ها ممکنه با علوم عقلی و معارف اسلامی هم سرکار داشته باشن، ولی همین علوم عقلی رو هم برای اغراض دنیویشون بخوان، معارف دینی رو برای اغراض دنیوی بخوان. میگن آقا ما میخوایم باثبات بشیم که اعتبار دنیایی پیدا کنیم، جایگاهی پیدا کنیم، مدرکی بگیریم، بیشتر ما رو تحویل بگیرن. یعنی همش انگیزه اغراض دنیایی باشه، میگه این آدم رو به بالا نمیبره. رضا اگر میخواد آدم رغبت کامل پیدا بکند به کمالات معشوقه قوه عاقله، راست اینه که از نفسش ریسمان شهوت رو خلع بکنه، از گردنش گردنبند غضب رو بکنه، از بصرش پرده تقلید رو کنار بزنه، وساوس در واقع خودش رو ازش سرکن کنه، اعراض بکنه. وقت اگر اینطوری شد میتونه مقداری از عالم ملکوت اعلا رو مطالعه کنه، مقداری تازه. یعنی وقتی شبهات عقلی کنار رفت، وقتی مطلوبات عقلی واضح شد، وقت این شخص یه بخشی از ملکوت اعلا رو میتونه مطالعه کنه. مطالعه کنه یعنی مشاهده کنه، و طبیعتا یک لذتی هم براش حاصل میشه که این لذت اصلا قابل قیاس با لذت نکاح و خورد و خوراک و مسکن و اینا نیست، اونا چیزی نیستن. از اونقدر این لذت زیاده که انسان گاهی اوقات میبینید مثلا تحقیقات علمی اونقدر براش لذت بخشه که تا مسئله براش حل نشه حاضر نیست به مثلا نیاز شهوانی، شهوت جنسی یا شهوت غذایی یا شهوت خورد و خوراک و هر چی به اون تن بده، اونقدر براش حل مسئله زیباست. و بعضی علما بزرگان بودن که وقت مثلا ازدواجشون بوده، مردم همه جمع شدن گشت ازدواج، ولی این مشغول کار علمیش بوده، اصلا یادش رفته که بابا الان ملت منتظرن دارن برای جشن میگیرن. اینقدر مسئله حل مسئله علمی براش مهمه که دیگه تعلقی به مسئله دنیایی نداره. البته آدم باید سعی بکنه اعتدال داشته باشه در این امور. بعضی هستن اونقدر به کارهای علمی شدید میپردازن که مسئله زن و بچه رو دیگه فراموش میکنن. اینم آسیب و آفت خاص خودشو داره. به هر حال بچه محبت پدری میخواد، محبت مادری میخواد، گاهی خود درد دلی داره، سوالی داره، دغدغه‌ای داره، اینا رو آدم باید بهشون برسه. اما بعضی هم هست نه، همه هم مقام زندگیشون اینه که به زن و بچه برسن، هر روز بعد از ظهر برن مثلا خیابون صفایی قدم بزنن، اینش هم اینو افراط و تفریط همش بده. اعتدال در رعایت قوی عاقله هم باز ممدوحه، افراط و تفریط هم بده، همونطوری که افراط و تفریط و قوی شهوت و غضب بده است. بعدش هم این حدیث رو ذکر میکنه که لا عیش الا عیش الاخره، عیشی کامل تر از عیش آخرت نیست. منظورم این عیش عقلانی میخواد بگه بالاترین عیش است. خب حالا عبارت بخونیم چون مباحث دیگه عمدش گفته شد. ثم ان الكمال والامر الملائم ربما تيسر للقوه الدراكه. میگه کمال و امر ملائم که همون لذت باشد تیسره، یعنی ممکن و میسر است برای قوه دراکه، یعنی قوه دراکه میتونه امر ملائم رو درک کنه و لذت ببره. اما گاهی اوقات به خاطر مانعی این کمال رو نمیخواد، و حال اون که هناکه اما مانع شاغل لها عن، در اونجا یا مانع شاغلی هست که قوه رو مشغول کرده، شاغل لها یعنی لقوه دراکه، یه مانعی هست که شاغل است مر قوه دراکه را عن از اون کمال، یعنی قوه دراکه رو مشغول کرده و دیگه نسبت به کمال انگیزه لازم رو نداره، فیکره او کمال رو کراهت داره از کمال، کمال رو نمیخواد، و یعفر و ضده ترجیح میده از ضد خود، ضد کمال را، که کراهت بعض المرضال تعوم الحال، مثل بیزاری بعضی از مریض ها نسبت به غذاهای شیرین، غذای شیرین خوشمزش بد بدش میاد، دوست نداره بخوره، و ایثار میکنه ضدش رو، یعنی انتخاب میکنه ضد اون تعوم حال رو، غذای تلخ و غذای بیمزه رو ترجیح میده به غذای شیرین، غذای نیست بخوره، به خاطر مانعی کرد. بله یعصر و بله یعصر و خوبه. بله من چی خوندم؟ نه نه یعصر نه غلطه، بله یعصر بهتره. بله من کتابم تجدید داره و تشدیدش غلطه، شما تجدید داره چون داره نداشته باشه بهتره. بله فیکره و یعصر و ضده، بله این تشدید شو پاک کنید بهتره. و اما ممنوعتون، یا اینکه این قوه دراکه مبتلاست، هیه این قوا به ضد ما هو کمالها، این قوا مبتلا هستن به ضد اون چیزی که کمال این قوا هست، گرفتار ضد هستن. حالا پس ذائقه یا مبتلا به مانع و شاغل است یا مبتلا به مضاد است، طبیعتا دیگه لذت نمیبره. فلا تحس بهی مادامت کذالک، دیگه کمال رو حس نمی کنه مادامی که کذالک، یعنی مبتلا به ضدش هست. فضا تقرر حالا فنقول النفس الناطقه کمال و حل خاص با یتحد بالعقل کلی و یتقرر فیها صورت، یتقرر فیها صورت کلی و نظام الاتمه و نظام الاتمه و الخیر الفائض، اینا عطف به صورت بگیم، صورت الکله و نظام الاتم، یعنی صورت النظام الاتم و صورت الخیر الفائض، من مبدأ الکل الساری خیری که ساریست فی الاقول و النفوس و التباع و الاجرام الفلکی و الانسه الى آخر الوجود. میفهمد وقتی که این مطالب گفته شد، داره این مطلب ما رو گوش بدیم، که کمال اختصاصی نفس ناطقه، کمال خاصی که یعنی کمال نفس ناطقه که اختصاص دارد به نفس ناطقه، چون نفس ناطقه کمالاتی داره که دیگران هم در اون مشترکن، اما یک کمال ویژه‌ای داره مخصوص خودش هست. میگه کمال ویژه و مختصه نفس ناطقه این است که یتحد بالعقل کلی، اتحاد با عقل کلی، یعنی هم عقل فعال پیدا کنه، عقل کلی، کلی که میگه بخاطر یعنی وجود سعی داره، نه کل عقل کلی، یعنی کلی مفهومی، نه کلی سعی. کمال خاصه نفس ناطقه این است که اتحاد پیدا کنه نفس ناطقه با عقلی که کلی سعی داره، و تقرر پیدا کنه در این نفس ناطقه صورت کل موجودات، کل یعنی کل موجودات خارجی. همه فلاسفه این اعتقاد دارن که صور موجودات تقرر پیدا میکنن در نفس، اما ملا صدر بیش از تقرر و معتقده یتحد و نه یتصل و نه یتقرر، فقط یتحد. از این یتقرر رو به معنای تقرر اتحادی بگیرید، چون حرف ملا صدر است، تقرر اتحادی پیدا میکنن در نفس ناطقه صور تمام موجودات خارجی، صورت نظام اتم و احسن، و صورت خیری که فائز است از مبدأ کل، یعنی از واجب تعالی. خیری که ساریست در عقول، در نفوس، در طبائع، در اجرام فلکی، در عنصریات الی آخر وجود، که منظور دیگه صورت جسمی، صورت جسمی و هیولان هم شامل میشه.
مبدأ کل
حق تعالی است، واجب تعالی است. اما این خیر فائز، یعنی صورت خیر فائز، این خیر فائز چیه که ساریست در همه موجودات؟ این هم وجود منبسط، همون نفس رحمانیه. نفس رحمانی که ساری و جاریش در عقول و نفوس و طبایع اجرام فلکی، اجرام عنصری، صورت جسمی و هیولا. چون هیولا صورت جسمی که روش بیاد میشه صورت عنصری. صورت عنصری اول عناصر بسیطه، بعد ترکیب میشه، میشه عناصر مرکبه، فلکیات، طبایع و الاخر. هیولا هم که چون 9 تا فلک داریم و یک طبیعت غیر فلکی، بزه هر هیولای برای خودش یه صورت فلکیه دارد و یه هیولا مخصوص خودش داره. بزه 9 تا فلک 9 تا هیولا داره. یه هیولا هم که مربوط به عناصر چهارگانه است. یعنی یه هیولا بوده، صورت آب روش اومده، صورت هوا اومده، صورت خاک اومده، صورت آتش اومده. یه هیولا بوده. یه هیولا 4 تا صورت جداگانه روش آمده و یعنی یه نوع هیولا. 4 تا صورت عنصری روش اومده، شده عناصر بسیطه 4 تا که بعد اونا مرکب میشن، میشن عناصر مرکب و الاخر. بنابراین ما به طور کلی 10 تا هیولا داریم. در حال این هیولا، 10 هیولای 10 گانه‌ای که خلق میشن، این در اثر همین خیر فائز از مبدأ کل هست. پس خیری که ساریست، خیری که یک فائز است از مبدأ کل، 2 ساری در همه موجودات است. فیسیر و به جوهرها عالمن عقلیان، عالمن عقلیان که فیه ماهیت الکل. پس نفس ناطقه با جوهرش، جوهر نفس ناطقه ها به نفس ناطقه است، تبدیل میشه به عالم عقلی. وقتی اتحاد پیدا کرد با عقل کل، یا عقل کلی، وقتی تقرر پیدا کرد در آن صور کل و نظام احسن و اتم، صورت نظام اتم و احسن و صورت خیر فائز در او تقرر پیدا کرد، وقتی نفس ناطقه به جوهرش میشه عالم عقلی که فیه ماهیت الکل. چه عبارت اینجا داریم؟ یه عبارت هیئت الکل داریم، یه عبارت ماهیتهو. چه تو تعبیر آمده توی این نسخه دنیا سلام ماهیت کل کل بود فکر کنم. شما چی داره عبارت؟ اکثر هیئت کل داره، ولی در اینجا عبارت بنیاد صدر داره، بله فی هیئت کل داره، به این نسخه بدلش داره ماهیته الکل. نسخه دارن یا ماهیت الکل باشه یا ماهیت الکل هم اشکال نداره، هیئت الکل هم درسته. یعنی نفس ناطقه، جوهر نفس ناطقه میشه به عالم عقلی که فیه، در این جوهر نفس ناطقه ماهیت کل است، یا بگید ماهیتش، یعنی ماهیت این جوهر میشه بعد کل، یا بگید هیئت کل در این جوهر نفس ناطقه است. کل یعنی کل موجودات، هیئت کل موجودات، ماهیت کل موجودات، حقیقت کل موجودات در این جوهر نفس ناطقه است. و ینقلب الی اهلی مسرورا، این نوع سوره انشقاقه. و ینقلب الی اهلی مسرورا، یعنی مسرور و شادمان به نزد اهل خودشون باز میگردن. یعنی وقتی نفس ناطقه خلاصه متحد شد با عقل کل، شد عالمان عقلی، یا این در واقع در قوس نزولش تنزل پیدا کرد، انسان تا مرحله نازل رسید، ولی بعد در قوس صعود برمیگرده و به اهل خودش که عالم عقل است منتهی میشه. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحون فملاقی. درسته زحمت داره، ولی به هر حال این سر لقاء حق تعالی رو پیدا می‌کنه. و ازا قیس هاز الکمال بالکمالات المعشوقه لسائر القوا کان نسبته الیها فی العظمت و شدت و الدوام و النزول نسبت العقل الى قوا الحسیه البهیمیه و الغضبیه. یه وقتی که مقایسه بشه این کمال، یعنی کمال معشوق قوه عاقله، مقایسه شود با کمالات معشوقی که از آن سایر قوا هست، کانت این کمال، این مقایسه نسبت، کانت نسبتها، اسم کانت، کانت نسبتها، این نسبت کمالات معشوقی للعقل الیها به کمالات معشوقی لسائر قوا فل عظمت، در عظمت شدت دوام لزوم مانند نسبت عقل با سایر قوای حسیه و بهیمیه و غضبیه هست.
لزوم یعنی چی؟
یعنی استقرار، دوام. بالا هم داشتیم الزم و عدم، الزم و عدم یه معنا داره، یعنی دوام داشته باشه، لزوم و دوام جو یه معناست. می‌فرماید که لزوم معنی ضرورت هم حتی نیتونی بگید. می‌فرماید که همونطوری چه نسبتی بین عقل و سایر قوا است؟ بین عقل، قوه عاقله و سایر قوا چه نسبتی است؟ همون نسبت است بین کمال قوه عاقله با کمال سایر قوا. طبعا کمال سایر قوا اعظم است، اشد است، ادوم است، الزم است از کمالات سایر قوا. چرا؟ چون قوه عاقله اعظم است، اشد است، ادوم است و الزم است از سایر قوا. سایر قوا بعضیش وقتی انسان روحی از این جدا میشه، بعضی قوا از بین میرن. وقتی روح از بدن جدا شد، این ادراکات حسی ایناش از دست میره. حالا برابر بعضی هست لیکن نا فی عالمنا هذا، لیکن ما در این عالم من هستیم، هذا هذا یعنی همین عالم مادی، و در انغمار و انغمارمون فی بدن، انغمار در بدن این فرو رفتیم در بدنمون، و حواسنا یعنی فی حواسنا البدن، انغمار و فرو رفتیم در حواس بدنیه و اغراض دنیویه، لیکن فی عالمنا هذا و انغمارنا فی البدن و حواسنا البدنیه و اغراضنا دنیویه. ما گرفتار این عالم دنیاییم، فرو رفتیم در بدن، تعلق به این ماده و بدن داریم و حواس و بدنی و اغراض دنیوی گرفتاریم. ازا لا نحن الیها کل الحنون، ما رغبتی نداریم، میلی نداریم به این کمالات عقلی، کل الحنون یعنی یک رغبت کامل و تمام، مگر اینکه این کارا رو انجام بدیم. ازا ببینیم اکثر انسان ها یه ذره بحث عقلی براشون میکنه، یه ایه اول اصلا ما حالمون نمیشه، نمیفهمیم، نمیدونیم این بحث چیه. اصلا حتی خیلی جالب، من گاهی خود با بعضی از مثلا مسئولان میشینیم در باره علم دینی بحث میکنیم، میخواییم مثلا بگیم حالا چیکار کنیم علوم انسانی دینی بشود، وقتی بهش میگیم بابا این علوم با مبانی فلسفی دارد، مبانی انسان شناختی دارد، باید اینا تغییر پیدا بکند تا علم دینی تغییر پیدا بکند، مثل بعضی از مسئولینی که ادعای علم و فضل هم دارن ها، میگن آقا این بحثای فلسفی رو که ما حالیم نمیشه، اساتید دانشگاه متوجه نمیشن، اصلا این حرفا نمیشه، حالا یه جور ساده تر علم دینی تقوا پیدا کنه به بحث فلسفی و این حرفا نزنیم. میگیم آخه نه خودشون منغمر در دنیا و مسائل دنیوی و مسائل مادی، خب این ما حس و خیال و این حرف هستن، لذا علاقه ندارن، رغبتی ندارن، نه اینکه نفهمن ها، نه رغبت ندارن، اصلا تا وارد بحث عقلی فلسفی میشه یه برای حالت چیزی پیدا میکنه. مثلا بعضی از روشن فکر دید که امثال شریعتی، امثال بازرگانی خیلی علیه فلسفه حرف میزدن، تا شریعتی آخر عمرش نظرش یه مقدار برگشت، ولی این مقدار برمیگرده که به خاطر این که انسان ها گرفتار همین تعلقات دنیوی هست، خیلی تعلقات اگر ببرن مثلا به معارف عقلی و معارف بلند، یک علاقه و رغبت بیشتری پیدا میکنن. خلاصه راهش اینه که الا من خلع منا النفس، مگه اینکه کسانی منا یعنی از من بیانی است، یعنی از دین است. خونیم دیگه، لا نحن الیها کل الحنون، رغبتی پیدا نمی کنیم به این کمالات عقلی، یک رغبت کامله، مگر کسی یا کسانی که از میان ما انسان ها باشن که خلع عن نفسه، از نفس خودش خلع کند، ربقت شهوه، ریسمان شهوت رو، و عن عنقه قلاده الغضب، از گردنش گردن بند غضب رو، از بصرش قشاوت تقلید، اشاره و پرده تقلید رو از چشمش برداره، و رفض وساوسه ای، یعنی ترک بکنه، رفض این ترک ترک کنه، وساوسه خودش رو، این زمین وساوسه ای رو به من خلع بزنه، وساوسه خودش رو ترک بکنه. فقط این طور باشه، فیطال عرشه من ملکوت الاعلا، مطالعه میکند، یعنی مشاهده میکند مقداری ها از ملکوت اعلا رو، نه همه شد. کی مطالعه میکنه؟ اندن حلال شبهات، وقتی که شبهات عقلی منحل بشن، حلال پیدا بکنه یا حل بشن، و استیواح المطلوبات، مطلوبات عقلیش واضح بشن، وقت در این صورت فتجد من تلک اللذات مثالا ضعیفا، وقت از این لذت مییابد مثال و نمونه ضعیفی را از اون نمونه قوی ها، که تفوق لذت و علی کل لذت لذات هذا العالم، که البته همین لذت اندک رو خیال نکنه آقا، یعنی اگر آدم اصلا با اون ملکوت متحد بشود که دیگه خیلی لذتش بالاتره، ولی وقتی تا زمانی که نه مطالعه میکنه، مشاهده میکنه، اون اتحاد کامل رو پیدا نکرده، یه نمونه ضعیفی از لذت اون عالم رو پیدا میکنه، نمونه ضعیفی از لذت ملکوت اعلا رو پیدا میکنه، ولی اینو بدان همین لذت اندک تفوق لذت این اندک، تفوق لذت او علی کل لذت من لذات حاضر عالم، بل همه لذات این عالم افاقه دارد و غلبه دارد، این لذات این عالم من که هنهنی، شکاه هنی و مبارک، مطعم شهی یعنی طعام گوارا، و مسکن بهی، مسکنی که دل رو باز، مثلا فرض کردم تو بهترین کاخ بره، بهترین غذا رو جلوش بذارن، بهترین لذات جنسی رو ببره، اما اینو در قبال اون لذات دیدار ملکوت اعلی چیزی نیست. لذا مثال هم میزن، میگه و انت لو کنت عالی النفس متأملا، متأهلا نخونینه، لو کانت عالی النفس، اگر هوا، اگر شما انسان دارای یک نفس عالی باشید، قوای عالی پیدا، قوی عقله عالی پیدا کنید، عالی نفس یعنی قوی عقله رو کسب کنید، تأمل داشته باشید، فی عویس من المسائل، در مشکلات مسائل علمی تأمل، اهل تأمل باشی، فحضرت بین یدک، حاضر باشه در مقابلت، اطعمتون لذیذه، لذیذترین غذا هم باشد، اما لم تترک ها غیر منقحتن دون استفراغ جهدک، شما بدون این که استفراغ جهد بکنی، بدون این که فارغ بشی از تلاشت، و بدون این که منقح کنید این مسائل حویسه را، مسائل حویثه رو ترک نمی کنید، لم تترک ها، ترک نمی کنید، ها رو بزن به المسائل الحویثه که فی حویث من المسائل گرفته شده، ترک نمی کنید مسائل حویثه رو در حالی که منقح نشده، در حالی که فارغ نشدی از جهدت و تلاشت، این هنوز داری تلاش می کنید، شما سراغ غذای لذیذ نمی رید، مسائل حویثه رو ترک نمی کنید، واستخففت به شهوت العاجله، یعنی نسبت به شهوت دنیایی بی اعتنایی خفیف می شماری شهوت دنیایی رو، فما ظنک، چه گمان می کنی، اذن حتی انک شغل البدن، وقتی که از تو اشتغال بدنی فرو بریزه، و رفع الحجاب بینک و بین هویتک العقلیه، حجاب بین تو و وجود حقیقت عقلی تو که همون عقل فعال است این فاصله و حجاب برطرف بشود. فرقیت به ذهنکه الى عالم الملکوت، تو به وسیله نفس خودت، ذهن خودت، صحیفه جان خودت ترقی پیدا میکنی به عالم ملکوت و ترقی پیدا میکنی الى دوام الاتصال، به اتصال دائم ترقی پیدا میکنی. چرا؟ لأن النفس کما مر باقیه. این دلیل چرا اتصال دائمی است، چرا ترقی به عالم ملکوت پیدا میکنی. میگه به خاطر اینکه نفس کما مر باقیه، نفس که از بین نرفته، نفس مجرد باقیه. و العقل الفعال هم باقی ابدا، عقل فعال هم که همیشه باقی است. و الفیض من جهتی مبذول دائما، فیض هم از ناحیه عقل فعال همیشه افاضه میشود. یعنی وقتی نفس موجود، عقل فعال موجود، ارتباط این دو تا هم موجود، پس طبیعتا معلومه که اتصال هم دائمی و مرتب نفس انسان در حال ترقی به عالم ملکوت هست. فظهر انه لا یقاس هذه السعاده الاخره الا ما ینال الحس من اللذات المکدره بالنقائص والآفات. ولی نمیکنه خلاصه مقایسه ظاهر میشه که دیگه اصلا قابل قیاس نیست. نگم اذا قیس هذا الکمال، یعنی کمال عقلی، بالکمالات المعشوق لسائل القوا. حالا ادامه نتیجه میگه، یه فزهره که لا یقاس هذا سعادت الاخره الا ما ینال الحس، اصلا قابل مقایسه نیست. این سعادت آخرت، این سعادت عقلی، لذت عقلی نسبت به اون چیزی که حس مییابد، یعنی همین لذت و سعادت دنیایی، من بیان ما ینال او هست، من لذات مکدره، لذاتی که تاریکن، کدورت دارن. مکدره به چی هن؟ به نقائص و الافات، نقص دارن، آفت دارن. و لحاظا این سر صف نباید بیاد ادامه بحثه. و لحاظا ورد فی الحدیث لا عیش الا عیش آخره، عیشی کامل تر از هم. لا عیشن، لا عیشن کامله، کامل اینطور باید بگیم، عیش کاملی نیست مگر عیش آخره. ولی اونا هم عیش هستن، اونا هم لذت هستن، لذت حسی رو لذت نیست. لذت هر کسی که من از خوردن غذا هیچ لذت نمیبرم. شما بزنید فرض کنید یک مردی بگی یا زنی بگی نه من اصلا علاقه ندارم ازدواج کنم، این معلوم میشه خیلی مشکلی داره. انسان و انسانه مراتب مادون با هم داره و اینا هم جزء برای کمالات او هستن، عیش هستن، لذت هستن. اما عیش کامله، عیش کامل همون عیش آخرت هست. و سبب و خلو به نفس و سر ساعت بیاد. شما همین کار کرده؟ نه. و سبب و خلو به نفس ابتدایی بحثه بفرمد. خب حالا که شما گفتید که بهترین عیش، عیش آخرت هست، یعنی لذت عقلی هست و اصلا لذت عقلی، کمال عقلی با لذت و کمال سایر قوا قابل مقایسه نیست، بلکه اینکه عقل قوی تر از سایر قوا هست. تو پس چرا یه وقتا نفس لذت علوم و معارف رو درک نمی کنه؟ حاضر بشینه مثلا دو سه ساعت تلویزیون برنامه کودک ببینه، فیلم ببینه، نمیدونم بازی کنه، وقتشو با این مسائل حسیه و خیالیه بگذرونه. اما حاضر نیگه مثلا در سال 36 برنامه یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت مطالعه بکنه معارف عقلی و فرادی. علتش چیه؟ میگه این مثل یه تخدیر میمونه، یک برحال حالت اعتیاد، یه در واقع یه بیماری میمونه که شخص در واقع قوه ذائقش مثل وقتیش که قوه ذائقه میل به خوردن غذا نداره، مثلا گرفتار مرض بولیموس هست. بولیموس مرحوم سبزواری تعلیقش داره، بولی یعنی بزرگ، گاو هم معنا کرد چون گاو بزرگه، موس هم یعنی گرسنگی. بولیموس در زمان یونانی یعنی گرسنگی بزرگ، گرسنه است هم و این میل به غذا نداره، بعضی هستن در اصلا این بیماری هم میمیدن. این گرسنه است که معارف رو فرا بگیره ولی میل به فراگیری معارف نداره. اینقدر میشه این بیماری ادامه پیدا میکنه که گرفتار مرگ معرفتی میشه، میشه آدم بیمعرفتی و معارف رو دیگه درک نمی کنه و فرا نمی کنه. فرمد و سبب خلوه نفس ان ادراک لذت العلوم المعارف مادام متعلقتا به دنیا و مثل تخدیر الحاصل لقوت الزوق حین عدم نیلهی لذت الطعوم به واسطه مرض بولیموس. فرمد علت این که نفس از درک لذت علوم معارف خالی هست تا زمانی که تعلق به دنیا داره، نه این که تا زمانی که در دنیاست، تعلق به دنیا داره، ولی آدم تو همین دنیا هم که باشه میتونه لذت علوم معارف رو بچشد. خواجه نصیرالدین طوسی که عرض کرد نه تعلق به این دنیا نباید داشت، ولی تو دنیا آدم که هست، وقتی آدم تعلق به این دنیا داشت بذار نفسش لذت علوم معارف رو نمیچشه. این مثل تقدیریست که حاصل است برای قوه ذوق ذائقه وقتی که میل ندارد لذت تو اون رو بچشد به واسطه مرض بولیموس. گرسنگی شدید داره ولی احساس نمی کنه. فلو فرز کون المعارف التي هي مقتضى تباع القوة العاقلة من العلم بالله و ملائکته و کتبه و رسوله حاضرتن، حاضرتن خبر کونها، اندها موجودتن فی حقها لکانت، جواب لفرد است، لکانت لها لذتون لا یدرک الوصف کنها. می فرماید ولو فرز کون المعارف التي، اگر فرض شود بودن معارف حاضرتن عند نفس، اگر معارف نزد نفس حاضر باشن موجود باشن فی حق نفس، در حق نفس، لکانت برای نفس لذت و لذتی برای نفس حاصل می شود که لا یدرک الوصف کنها. اصلا وصف یعنی توصیف پذیر نیست، کسی نمیتونه کن این لذت رو، یعنی وصف کن این لذت رو درک بکنه. لا یدرک الوصف کنها، وصف درک نمیتونه، توصیف نمیتونه توان تحقق درک کن این لذت رو نداره. حالا این جمله معترضه چیه؟ فلو فرز کون المعارف التي هي مقتضى تبع القوة العاقلة، معارفی که، التي صفت معارف، معارفی که مقتضای طبیعت قوه عاقل است، یعنی طبیعت قوه عاقل تقاضا میکند اونا رو، خواهش میکنه اون رو، انتظار داره اون رو، خواستار اون معارف است. خب اون معارفی که قوه عاقل طالبش است و تقاضاش است چیه؟ من بیانی است، معارف عبارت از علم به خدا، علم ملائکه، علم به کتب و رسول، این معارف الهی، اینا رو قوه عاقل طالبش است. اگر این معارفی که قوه عاقل طالبش است و تقاضاش میکنه، یعنی معارف الهی رو طالب است، اگر این معارف حاضر باشن نزد نفس، موجود باشن در حق نفس، در نفس لذتی حاصل میشود که کنهش وصف ناپذیر است.
این دیگه میگه لذت عقلی منظورش بالاخره این علوم مثل همین بحث معاد و مثل کتب و رسول و اینها، یا همون ادراک این مثل اینکه مثلا اجتماع نقید محاله یا مرمند علت داره جفتشون
نه. خب این الان ایشون بیانی که داره، یعنی توضیحی که داره برای معارفی که قوی عاقل طلب اونا میکنه، همین علوم الهی است، یعنی خداشناسی، معادشناسی، فرجامشناسی، پیامبرشناسی، نبوتشناسی، ایناست. ولی خب یه سری علومی دارید مقدمات این علومه، یعنی باید اون مقدمات هم فرا بگید که این معارف رو خوب بفهم. اونا از باب مقدمه لذت لذت هم،
مثلا عمر عامه فلسفه،
مثلا عمر عامه فلسفه. ولی ظاهرم ملاسر به نسبت به طبیعت خیلی چیز نیست که میداد نمید کتاب اونم کبیر از مسمی بالاسباب کلاف طبیعت،
اونا لذت نمیدونه،
اونا لذت میدونه اما لذت کامله نمیدونه، این لذت های مثلا مادون ها این کله، چون پذیروف که اونا هم اصلا که از لذت ها. بلذا اگر عالمی این استفاده را میشه کرد، اگر عالمی غرق در طبیعیات و ریاضیات و این مسائل بشه و معارف عقلی و فرا نگیرد، می‌فرماید اینم به سعادت حقیقی نرسیده. اگر اون علوم مقاد فرا بگیره باید خلاصه ربطی با این علوم الهی پیدا بکنه، فلا سعادت حقیقی نصیبش نمیشه. فإن السعادة الحقيقية في وجود هذه الحقائق. السعادة الحقيقية اسم إن في وجود هذه الحقائق خبره. میگه پس نتیجه این شد به تحقیق سعادت حقیقیه در وجود این حقایق است. در وجود این حقایق یعنی چی؟ یعنی در وجود این معارف عالیه است. یعنی سعادت حقیقیه در وجود همین معارف الهی است، همین حقایق است. اما لا فختزانه ها، حواست بده حکما، نه در اختزان و جمع آوری این معارف و حقایق و حفاظه ها. بگی حالا من این همه معارف حفظم، هر کجای اسفار سوال داری بگو من جواب میدم، هر کجای خودی میتوزه شدی مثل یه سیدی کامپیوتر، مثل یه رم و حافظه کامپیوتر شدی. انما الحاصل نفس اندختزانه ها نحو وجود وعیف منها. اون چه حاصل شده است برای نفس وقتی که معارف و حقائق الهی در نفس جمع میشن، یه نحوه وجود ضعیفی از این حقائق است. و الا اما اگر خود این حقائق رو بیابی، یعنی علم حضوری پیدا کنی بینها، فانها اقویاء الوجود، اینا وجودهای قوی هستن. اشداء، یعنی شما فرض کنید آقا وجودن با خدای سبحان، با ملائکه، با عقل فعال، با اون حقایق وحیانی ارتباط پیدا کنید، اینا وجودهای قوی هستن، نور شدیدی دارن و لذا انسان لذت قوی هم میبره وقتی با اینا ارتباط پیدا کنید. اما اگر نه، فقط با صور ذهنی اینا ارتباط پیدا کردید، یه وجود صور ذهنی اینا یه وجود ضعیفی هستن، البته وجود صورت ذهنی اینا وجود ضعیفی هستن که نسبت به بقیه امور قوی ترن، ولی نسبت به حقایق الهی خب طبیعتا صورت ذهنی اینا ضعیف تره، صورت ذهنیشو ضعیف تره.
قرارت اول اصلا اینجوری بود، بعد دوباره قرارت دومش
خبر این نکجوش خبر میخواد. فإن السعادة الحقيقية في وجود هذا الحقائق. تمام شد؟ لا فختزان ها و انحفاظ
ها. فی وجود ها میشه خبر این وجود حاضر حقایق.
من همین هم هست خبر.
نه فی ترجمه فی معنا بار دوم فهمیدیم که اصل این که یعنی مثلا دانستن اینها سعادت میاره.
نه عرض کردم، عرض کردم گرچه علم به این حقایق و صورت ذهنی حقایق هم یه نوع لذته، یه نوع سعادته، اما لذتش لذت ضعیفی است، سعادت حقیقی نیست. چرا؟ چون صورت این حقایق وجود ضعیفی دارد. اما اگر کسی خود این حقایق رو یافت، خود این حقایق رو به دست آورد، نه صورت ذهنی اینها رو، وقت سعادت حقیقی
رو که اگر ما وجودی نگاه بکنیم سعادت حقیقی میاد، یعنی خودش خود وجود نزد ما حاضر بشه،
خود وجود این حقایق،
وجود این حقایق، آره.
یعنی در واقع علم حضوری اگر به
آره اگه مفاهیم بخواد بیاد، مفاهیم داره که وجود ضعیفی دارن به وجود ذهنی،
آره.
ولی کن اونها سعادت دار نیستن،
سعادتی دارن از کنم خدمت
آره سعادت حقیقی
باید سعادت حقیقی اینا نیستن. من همین از
کنم به نسبت همون وجود ضعیفشون سعادت دار هستن، ولی خیلی ضعیف.
برای من خب من همین که ترجمه کردم، یه جور دیگه ترجمه کردم. اذن فإن السعادة الحقيقية في وجود هذه الحقائق لا في اختزانها
و حفاظها،
نه در اون چی که مخزون نفسن، محفوظ نفسن. اون چی که مخزون و محفوظ نفسه چیه؟
سور
و مفاهیم.
سور و مفاهیم
همتون هم نکرد. بله دیگه، یعنی سعادت حقیقی در وجود این حقایق است. وجود حقایق چطور سعادت زا هستن؟ وقتی که ما ارتباط وجودی و اتحاد وجودی با این حقایق پیدا کنیم. اتحاد هم قبلا عرض کردم، یعنی هر یک از این وجودات یه تجلیات و شعاعی دارن، ما با شعاع اونا اتحاد پیدا بکنیم. ولی نمیشه که مثلا فرض هم من اتحاد پیدا کنم با هویت عقل فعال، هم شما هم دیگری همه و همه مگر چند تا نگه دارد. نه، عقل فعال شعاعی متعدد داره، ما با شعاعی اونا اتحاد پیدا میکنیم. قبلا دیگه تضاهم هم پیش نمیاد. نه نه نه، اینه دیگه تو اشراق سالس صفحه 48 خونیم، فی حصول العقل الفعال فی انفسنا، فمول ان للعقل الفعال وجودا فی نفسه و وجودا فی انفسنا لانفسنا، نه به تجلی، یعنی ما با تجلیاتش اتحاد داریم نه با وجود فی نفسش، که دیگه عقل فعال دیگه عقل فعالش از بین بره، دیگه ما شدیم عقل فعال دیگه.
عینیت حاصل
نمی کنه، عینیت حاصل می کنه ولی با تجلیات رو با شعار رو می فهمد که بله. ولی معرفت فی هذا الدنیا بذر المشاهده فی الاخره، معرفت در این دنیا بذر مشاهده در آخرت هست، زمینه مشاهده در آخرت هست، دنیا مزرعه الاخره. و لذت کاملا متوقفتون علی المشاهده، لذت کاملا توقف بر مشاهده داره، نه مشاهده گفته، نه تصور، نه شهود بکنی، نه اینکه یه علم حصولی پیدا بکنی. اگر علم حصولی پیدا کردی واقع لذت کاملا پیدا میکنی. چرا؟ لأن الوجود لذیذان و کماله علاز، خود اصل وجود لذیذه. مثلا شما وقتی صورت ذهنی رو درک میکنید اینم وجوده، مثلا لذیذه، اما خود حقیقت وجود که کمال وجود است این علزه است. بعد در ادامه باز این سرسط نباید بیاد، شما سرسط نه، اینا با سرسط ادامه شه، میگه لأن الوجود لذیذان و کماله و علز و الوجودات متفاوتتون، وجودات هم متفاوتن و افضلها الحق الاول، افضل این وجودات حق تعالی، ادونها الهیولا نازلترینش هیولا و حرکت و زمان و ما یشبه ها، هیولا چون قوه محضه، حرکت و زمان چون سیلانن گذرا هستن، لذا اینا نازلترین وجودن، حتی نازلترین وجود میشه هیولا، بعدش حرکت زمان، بعد چیزایی که شبیه حرکت زمان هست مثل امتداد و اینا. باز هنوز ادامه این بحثه، فسعادات متفاضلت، وقتی وجودات متفاوت شدن سعادات هم میشه چی؟ متفاضله، یعنی سعادات هم شدت و ضعف دارن. وقتی وجودات شدت و ضعف داشتن سعادات هم شدت و ضعف دارن و لذت ها شدت و ضعف دارن، چون لعن الوجود لذیذان، وقتی وجود لذیذ شد یک، وقتی وجودات متفاوت شد پس سعادات و لذائذ هم متفاضل هستن، چون سعادت و لذت معنا کردیه، پس سعادت یعنی لذائذ، سعادت و لذائذ متفاضل هستن. پس وقتی وجود لذیذ شد یک، وقتی وجودات متفاوت شد شدت و ضعف پیدا کرد دو، سعادات و لذائذ هم متفاضل هستن. این همه پشت سر هم بیاری. فهذه لذات العقلیه، این بر سر سعد بیاد که متأسف ما سر سعد نیست. شما چی؟ شما ادامه مطلب خوب غلطه این نه دیگه، نه این یه فای نتیجه گیریه، ولی نتیجه گیری است که داره مطلب جدیدی هم میگه، و چون نتیجه گیری هم هست باید سر سر بیاد. تمام شده بحث قبلی، فهذه لذات العقلیه لنفسن، هذه لذات مبتدا لنفسن خبر، لنفسن که کمالت بالعلم الحقیقی فان کانت منفکتا عن العلوم لکن نها منزهتن ان الرزائل مصروفت تلهمه تلالمتخیلات الگی تلفقها تقلیدن. می فرماد که این لذات عقلیه لنفسه، یعنی ثابتون لنفسه، برای نفس ثابت. کدام نفس؟ نفسی که با علوم عقلی کامل شده، علوم حقیقی کامل شده. چون علوم یا حقیقی یا اعتباری. علوم اعتباری هم در کمال انسان نقش داره، اما بیشتر علوم حقیقی نقش داره. لذا کسی علوم حقیقی رو فرا بگیره، کلمه علوم اعتباری رو هم فرا گرفته. یک کسی فرض کنید اعتقاد به خدا و پیغمبر و معاد داشته باشه، مبدا معاد و معتقد باشه، حتما نماز و روزه رو هم انجام میده، حتما علم فقه و علم اخلاق رو هم فرا میگیره. اینا زیر مجموعه شن. اینا حقیقت در واقع از آن علوم حقیقی، یعنی با علوم حقیقی نفس کامل میشه، نه اینکه با علوم اعتباری نفس کامل نشه. نه وقتی صد بیاد هم نباید نباید همراه شه، این که صد آمد نبر همراه یا پیشه. کمالاً به نفس این کمالاً بالعلم حقیقی فا امکاناً اگر نفس منفک باشد از علوم، یعنی از علوم عقلی، از علوم حقیقی، یعنی علوم حقیقی رو نداشته باشد. اما ادامهش هم اینو در ذات بگیرید تو بعدش داره، علوم عقلی نداشته باشه اما علوم خیالی رو داره. لکن نفس منزهتن عن الرذائل، رذائل نداشته باشه، پس کن علوم عقلی و معارف رو نگرفته، بیشتر به علوم خیالی سر کار داره، اما از رذائل و آلودگی ها پاک شده. مصروفت الهم الی المتخیلات، تمام همه صرف تخیلات هست، یعنی علوم خیالی رو فرا میگیره. تخیلاتی که التی تلفقها تقلیدا، تازه خیالاتی هم که بافته اون خیالات رو تقلیدا، نه تحقیقا. بعضی ها خیالات رو تحقیقا میبافن، بعضی ها تقلیدا. مثلا یک کسی مثل فرض کنید انیشتین و نیوتن و ماکس پلانک و هایزنبرگ، اینا همین علوم مخیله رو فرا گرفتن اما تحقیقا فرا گرفتن. بعضی نه، همین رو هم تقلیدا فرا میگن، آقا انیشتین اینو گفته، فلان اینو گفته، گیدنز اینو گفته، پارسونز اینو گفته، این تقلیدا. حالا دانشگاه ما اکثرا همین شکلی هست، یعنی اولا علومشون علوم خیالی هست، ثانیا خیالات رو هم تقلیدن بافتن نه تحقیق هست، نظر نوآوری ندارن، حرف جدید ندارن. می فرماید که فعن کاند، اگر نفس، اولا نفس باید با علوم حقیقی کامل بشه، علوم عقلی کامل بشه، این لذات عقلی پیدا. حالا اگر نفس از علوم عقلی منفک شد اما منزه از رذائل شد و تمام همش صرف تخیلات شد که تقلیدن بافته، این فلا یبعد، ادامه شد جوابه این کانت فلا یبعد، این هم نباید سر صرف میاد، نباید ادامه شد فلا یبعد ان یتخیل الصور الملزه، این بعید نیست که تخیل کنه صور ملزه رو، هیچ بایی نیست که صور لذت بخشی رو تخیل کنه، صور لذت بخشی که از کنم خدمتتون از اون خیالات به دست آورده، یعنی خیالات رو در کنه خب لذت هم میبره. فینجر و تخیلها ایاها الی مشاهدتها بعد رفع الوهم، منجر میشود تخیل نفس صور را به چی؟ به مشاهده صور، یعنی میتونه بعد از تخیل این صور خود این صور رو مشاهده کنه، بعد رفع الوهم، بعد از ارتفاع وهم، رفع یعنی ارتفاع، یعنی ترقی قوی وهم، وقتی که قوی وهم ترقی پیدا کرد میتونه خود اون صور رو مشاهده کنه. کما فی النوم الذی هو ضرب من الموت، مثل خوابی که نوعی از موت است که تخیلات تو خواب آدم خوب درک میکنه. فتمثل له ما وصف فی الجنه من المحسوسات، متمثل میشه برای انسان آنچه در جنت وصف شده از محسوسات. یعنی وقتی ببینید انسان تو این عالم وقتی با تخیلات معتبر خیالیه اونس پیدا کرد، یه ملکاتی پیدا کرد. بعد وقتی رفت در قیامت در بهش، این ملکات عینیت خارجی پیدا میکنه. یعنی هر چه ملکاتش ساخته، ملکات اصلا صور خیالیه رو ملکات خلق میکنه برای اون در بهش. مثلا این که مثلا میگن این شخص چطور این همه مثلا میوه های بهشتی، حورالعین های بهشتی، غلمان، اینا تمام نمیشن، برای که این ملکه این صور خیالی رو پیدا کرده، زاهی خلق میکنه. تمام شدنی نیست. مثل که آیا خلق صور ذهنی شما تمام شدنیه؟ بی نهایت تا زمانی که زنده اید، بی نهایت لایقفی البته میتونی صور ذهنی خلق کنی. اینجا هم همین کنی
یه ملکه نوشتن است داره هم که بخواد می‌نویسه،
چون بنویسه. بله، وقتی خالص قوه واهمه ترقی پیدا کرد، ولی قوه عاقله نشود، ولی قوه واهمه ترقی پیدا کرد، میتونه تمثل پیدا کنه برای انسان اونچه در جنت وصف شده از محسوسات. البته فهازی باز ادامه بحث سر سری است. فهازی این رحمت ناصر جلال میشه دوست شبیه باز سر سر فهازی جنت المتوسطین و صالحین. تازه این جنت خیال جنت متوسطین و صالحینه. و تلکه یه جنت المقربین الکامل، اون جنت عقلی که گفتیم جنت مقربین کاملین است. که حتی جنت مقربین کاملین جنت متوسطین هم داراست، اما اعتنای به اون نمی کنه. مثل استاد دانشگاه لنظر بگیری، این میتونه بره معلم دبیرستان هم بشه، معلم راهنمای ابتدایی بشه، اما اعتنا نمی کنه دیگه به دبیرستان و نیست دیگه، استاد دانشگاه استاد تمامه. نه اینکه نتونه بره دبیرستان درس بده، یه استاد تمامی میخواد دانشگاه رو ول کنه بیاد آموزش پرورش درس بده، به راحتی استخدامش میده، از خداشونه یه عالمی فاضلی بیاد مثلا دبیرستان درس بده، اما او اعتنا نمیکنه. چرا؟ چون دیگه این بالا بالاها تعلق پیدا کرده. کسی که تو جنت مقربین و کاملین است، دیگه مثلا جنت متوسطین صالح توجهی نداره، مگر اینکه از باب تفضل یه وقتا بیاد پیغمبر یه سری به اینا بزنه، اونا هم پیغمبر رو زیارت کنن، ولی خود پیغمبر خب تعلقش همون جنت نعیم و جنت فردوس هست، جنت عقل هست. صلی الله علی محمد و آله و صحبه. اما در مورد این که نه معقول ندارن، نه از خوش فلسفه فلسفه قبل اکثرا گرفتن. مثلا ببین فلسفه رو اینقدر تقلید کردن، ولی یه زمانی فیلسوفانی اهل عقلگرا بودن، ولی مثلا آمپریست ها که تجربه گران چه فلسفه یه اسمش فلسفه است، یا پوزیتیویست ها که اصلا کاری به استدلال عقلی نداشتن، اینا چه لازمه؟ یا فلسفه تجربه زبانی، فلسفه رو تحویل بردن به زبان. اما فلسفه عقلگراشو چرا لزوم یه چیزی مثل پاسکال، اسپینوزا، اینو خوب لذت‌های عقلی رو چشیدن. اما لذت عقلیشون ممکنه بعضی در حد همین صور ذهنیشون باشه، اینم حواستون باشه، خود اون حقایق رو درک، یعنی بهش ارتباط پیدا نکن با خود اون حقایق، با صور ارتباط پیدا.
من به عبارت شما
نه نه خیالی به معنای خیال متصل نیست، خیال منفصله. بله، عالم مثال دیگه. زغم الله صدرا معتقد به یک عالم ماده، عالم مثال، عالم چیزیزا. جالبه
برزخ، بعد از برزخ
و خواهر
قیامت میشن
چیه؟ نه حتی اون برزخ، همون برزخی که هست بین بهشت و جهنم یه برزخ مثالی داریم، برزخ عقلی داریم. جنت هم جنت خیالی داریم و جنت عقلی. ولذا بو علی سینا معتقد بود وقتی نفس از بدن جدا میشه، این چون که خیالاتی داره باید ارتباط به بدنی پیدا کنه. بو علی میگو ارتباط داره با ابدان اجرام فلکیه، از اون طریق صور خیالی رو درک میکنه. ملا صدرا میگو نه، وقتی از بدن مادی جدا شد یه بدن برزخی داره، با هم بدن برزخی خیالات خودش رو درک میکنه. راجع دارید؟ یعنی انصافا ملا صدرا اینجا کار عظیمی انجام داد، ارتباط گفت چه نیازی از حالا ما بدن رو چه نفس انسان رو مرتبط کنیم با ابدان فلکیه، ضرورتی نداره. صلی الله علی محمد و آله.